أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دو، فرمان زمانی که تقیتاً از ترس یک ظالمی افطار بکنه، صوم او باطل میشه. این مسئله دو مطابق با روایتی است که روز گذشته خدمتتون خوندم، حدیث 5 باب 57 جلد 7 صفحه 95، امام صادق علیه السلام بر ابوالعباس وارد شده بودند، یکی از حکام ظالم در سرزمین حیره، روز اول ماه مبارک بود. اون ظالم گفت نظرتون در روزه امروز چیه؟ فرمودن تصمیمش با امام هست. بعد فرمودن امام علیه السلام اگه تو روزه بگیری ما هم باید روزه میگیریم، اگر افطار بکنیم ما هم افطار میکنیم. ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. اون ملعون غلامش رو صدا زد، گفت غذا رو بیار. خودش شروع کرد خوردن، امام هم تقیتا همراهش خوردن و میفرمان من به خدا قسم میدانستم که ماه مبارکه و لا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، ولیکن فکان افطاری یومن و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله یلا اعبد الله. یک روز رو افطار بکنم و بعد قضای اون روز رو انجام بدم بر من آسانتر از اینه که گردن من زده شود و خدا رو عبادت نکنم یا خدا عبادت نشه. هر دو مطلب تو این روایت با هم هست، یکی این که از روی ترس جانشون تقیتا امام روزه رو افطار کردن، نکته دوم حکمش هم بیان کردن، گفتن یک روز من افطار بکنم بعد قضاش رو بگیرم. این معناش اینه که مباشرتا اگر کسی دست به افطار زد ولو اضطرار داشته باشه، روزه او باطل، قضاش واجب، کفاره نداره و این اضطرار تنها حکم تکلیفی رو برمی‌داره، معصیت نکرده. اما این که روزه او باطله، سر جاش هست، این مسئله قبلا هم گفته شده بود یا اینجا هم تکرار شده. مسئله سه هم واضحه و اونم باز تکراره. مسئله سه اینه که اگر لقمه در دهانش بود، تصمیم داشت که او رو فرو بدهد، لنسیان صوم، فتذکر قبل از اینکه بلع بکنه، یه مرتبه یادش اومد که روزه هست، واجب از اخراج بکنه این لقمه رو از دهانش، و اگر بلعید با امکان القاء این لقمه روزه او باطله، بلکه میتوان گفت کفاره هم بر او واجبه. و همین مسئله رو میفرمان در مورد کسی است که مشغول به خوردن بود، یه مرتبه آشکار شد که فجر طالع شده، لقمه هم تو دهانشه، اگر یه مرتبه یقین پیدا کرد اذان صبح شده، واجب است اون لقمه ای که در دهانش صبح بیرون بیاندازه، و اگر بیرون نینداخت و فرو داد هم روزه او باطل، هم قضا و کفاره داره. البته این مسئله اتفاق معمولا برای کسی نمیفته، چون ورود به اذان صبح معمولا مبهم یقینی نیست، اینو باید مثلا یه مورد استثنایی بگیم که یا کسی علم غیب داره، یا مثلا در بیابان اینجایی که فجر رو میبیند یه مرتبه ببینه فجر طالع شد، خب مگه یقین پیدا کرد قطعا همینه. منطقه اون چی که الان اتفاق میفته و معمولا افراد با گفتن اذان رادیو یا تلویزیون دست از خوردن دست میکشن، خب این اذانی که در رادیو تلویزیون گفته میشه این به معنای یقین به طلوع فجر نیست، برای احتمالش هست که اذان شده، احتمالم هست چند دقیقه بعدش اذان میشه، احتمالم میدیم اذان شده است، ولی که چون یقین ندارد استصحاب میگه که هنوز فجر طالع نشده. اما اصل مسئله سه، جدای از این اشکال صغروی که به فرمایش سید هست، این مسئله فقهی رو مطرح میکنن اما ارزش عملی نداره، چون طلوع فجر یقینی نیست. حالا دیگه به اگر میگیم، اگر کسی یقین پیدا کرد به طلوع فجر، لحظه ای که لقمه در دهانشه حق نداره این رو یه فرو بده، باید بیرون بیاندازه، مسئله واضحه. و البته تکرار گذشته هم هست اون بحث اولش. مسئله چهار، اگر ذبابی یا پشه‌ای یا دخان غلیظی غباری داخل در حلق او شد بدون اختیارش، روزه او باطل نمیشه چون غیر اختیاریه. فرمان اگر امکان اخراج او هست، واجب است اخراج بکنه ولو رسیده باشه به مخرج خا. این مسئله چهار قبلا حکمش اینم گذشت، و البته ما معیارمون رو قبلا هم گفتیم، حکم کاری به مخرج خا و ها و اینا نداره. بله مخرج ها پایین تر تو حلقه، خا جلوتر تو فضای دهانه، اما اینکه ما برای مرحوم معیار رو مخرج ها و خا قرار بدیم، بگیم اگر در خلق وارد شد تو مخرج خا مثلا، این معیار نیست. تو روایت همین رو نداشتیم. اون چه معیار است؟ صدق و عرفی است. صدق و عرفی به این که آیا این معکول مشروب فی فمهی او فی حلقهی، اگر فروداد عرفن میگوین آقا ابتلاع اختیاری داشته یا نه ابتلاع نداشته، اونقدر رفته پایین که دیگه خارج از اختیارشه، به طوری که لا یتمکن من اخراجهی الا به قوتن و تغین، اگه بخواد برگردونه با زحمت و قی کردن همراهه. این معلومه دیگه رفته پایین، صدق و عرفی دیگه نداره، اینجا دیگه اشکال نداره فرو دادن، اما مقدار کمترش که اگه بخوایم بگیم دیگه باید هم تو بگیم وسط حلق یا ابتدای حلق. اما عرض کردم اینا معیار نیست، یخ برای آسان کردن مسئله برای مردم میگیم. خب این یک کار خوبی است، اما کنارش باید بگیم معیار اون نیست، باید بگیم اینا مثاله. الان معیار صدق و عرفی است در این که عرف چه میگوید، میگه آیا ایشون فرو داد یا میگه نه دیگه زحمت فرو دادن از او گرفته، گرچه باز فرو میده، اما فرو دادنی که دیگه از بیرون آوردن خارج شده. مسئله پنجم، اگر بر صائم آتش غالب شد به طوری که خوف از هلاک شدن دارد، جایز است که آب بنوشد. تو این آب نوشیدن، جواز آب نوشیدن، یکی می فرمان مقتصرن علا مقدار ضروره، باید اکتفا کند به اندازه ضرورت که جانشو حفظ می کند. من مثال می زنم، اگر نصف استکان دیگه جانشو حفظ میکنه، به هم مقدار نصف استکان میتونه آب میل بکنه. این یک نکته است، بیشتر استفاده نکنه. نکته دوم این است که همین روزه او فاسد شده است به واسه این آبی که نوشیده، ولیکن واجب است بر او که امساک بکند بقیه ی روز رو، زمانی که از ماه مبارک رمضان محسوب باشه، و الا در غیر ماه رمضان، مثلا قضای رمضان هست و وقت هم وسیعه، حالا قضای روزه رو گرفته اما فرصت زیاده، در این صورت اگر مقداری به خاطر ضرورت آب میل کرد، دیگه اینجا واجب نیست بقیه روز امساک بکنه. این مال واجب موسعه یا حتی واجب معینش هم همینطور. فرض کنید نذر کرده که روز معین جمعه رو روزه بگیرد و همون روز همین مسئله اتفاق افتاد براش، وقتی مشرف به هلاکته میتواند آب رو میل بکنه، بقیه روز هم دیگه امساک لازم نیست بکنه. امساک فقط مال ماه مبارک رمضانه. این مسئله پنجم ما در این فرمایش سید چهار تا مسئله رو انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. مسئله اول این است که جواز شرب برای شخص صائم گاهی به حد وجوب میرسه. سید زرنگی خودشونو داشتن، با کلمه یجوزو خواستن جواز به من اهم بگیرن که کار درستی هم هست، اما توجه به این داشته باشیم که اگر این جواز رو بخواییم بازش بکنیم ببینیم جواز به چه معناییست، میگیم اگر نفس او داره هلاکت میشه، داره فوت میکنه به خاطر شدت آتش، در این صورت واجبه که آب رو میل بکنه و البته لازم هم نیست در این حد باشه. میگیم اگر به حرج افتاد یا خوف ضرر داشت، همین هم کافیست برای نوشیدن به خاطر دلیل نفی حرج یا نفی ضرر. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب ما نفی حرج و نفی ضرر رو داریم، احکام دین نباید ضرری متوجه شخص بکنه. اگه بنا بشه این آتش او رو به زحمت غیر قابل تحمل عرفن، یعنی عرف بیننده وقتی میبینه حق میده به او که دیگه در این حدش لازم نیست اجتناب از آب بکنه، بلکه اشکال نداره نوشیدن. دیگه در این حد شد دیگه اشکال نداره، میتونه آب رو به یاش آمد. ما فقط خواستم توی این نقطه اول عرض کنم که گاهی واجب هم میشود. حالا این رو سید نفرمودن و عرض کردم کمترشم هست، لازم نیست خوف نفس باشه، خوف ضرر هم که باشه کافیست برای اینکه روزه رو آب بدارد میل بکنه روزش رو بخوره. نکته دوم، حالا که مجبور شد آب میل بکنه، اگه ماه رمضان هست واجب است به مقدار ضرورت اکتفا بکنه. این مفاد دو تا روایته، الحمدلله تو اینجا از روایت داریم، دو تا روایت هست که در باب 16 وجود داره از ابواب من یسه و من حسوم، جل هفتم وسائل صفحه 152. دو تا روایت، هر دو سندش خوبه. حدیث یک موثقه عمار هست که غالبا عرض کردم معروف شده حدیثای عمار به موثقه، یالا اینطور مطرح میشه، ولی که تو رجال عمار رو موثق میدونن، بلکه میگن آل عمار که قبلن هم خدمتون گفتم مثلا حال اموار رو همشون رو موثق میدونن. حال روایت و علایه ها طبق مشهور موثقه بگیم یا صحیحه بگیم از نظر سند هیچ اشکالی نداره، سندش قطعیست. هر ابی عبدالله علیه السلام فر رجله یصیبه القطاش حتی یخاف علی نفسهی، به گونه ای میترسد از عطش که خوف بر نفسش پیدا کرده. اینجا حضرت فرمودن یشربو به قدر ما یمسک و رمقه، به اندازه ای که امساک بکنه رمقه خودش رو میتواند بنوشد. ولا یشربو حتی یروی، حق ندارد به مقداری که کاملا سیراب بشه آب میل بکنه. که این رو حس کردم احتمال داره که بحث تأدب ماه مبارک رمضان باشه. یه توضیحی هم راجع به این روایت عرض بکنم که دیگه نیاز نباشه دوره باز برگردیم و اون مطلب بعدی ماست که آیا این که حالا دارد روزشون میخوره آیا این مربوط است به روزه ماه رمضان یا نه. ما انشاءالله این رو تو مطلب چهارممون خدمتون توضیح خواهم داد. حالا روایت دوشم بخونم. صحیحه مفضل ابن عمر هست که قبلش هم اسماعیل ابن فرار هست. این اسماعیل مولد وثوق ولید و شیخ صدوق ابن نوح از شود اینها توصیف کردن اسماعیل رو. اسماعیل از یونس نقل میکنه که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع و او هم از مفضل ابن عمر نقل میکنه. مفضل ابن عمر مافوق توصیف ازش یاد شده و میگوین از شیوخ اصحاب و از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام، از پیر مردای اصحاب هست و هم از خواص. سندش خوبه. رایه حال میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که ما دختران و پسران جوانی رو داریم که قدرت ندارن بر روز گرفتن به خاطر آتش فراوانی که بهشون وارد میشه و لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم من الآتش. حضرت فرمودن باید بنوشن به مقداری که نفسشون رو سیراب کنن و مقداری که حذر بکنن، یعنی حذر بکنن از مردن، جلوگیری بکنن از این ضرری که از ناحیه آتش داره بهشون وارد میشه، به مقدار حذر استفاده کنن، نه اینکه کاملا حالا که اصل تشنگی است دیگه کامل بنوشن. این دو تا روایت. این نکته دوم ما بود. نکته سوم، قبلا هم گفتیم کسی که خودش مباشر شرب هست، نه اینکه تو دهانش بریزن، بلکه با دست خودش برمیداره میل میکنه. گفتیم وقتی خودش مباشر شرب شد دیگه روزه او باطل است، نظیر کسی که افطار میکنه تقیتن. خب تقیتن افطار میکنه اما با دست خودش لقمه رو تو دهانش میذاره. اونجا افطار تقیه‌ای بود، اینجا هم شربه به خاطر خوف از هلاکت. ادله رفع اضطرار یا ادله جواز حین تقیه میاد فقط عصیان و تکلیفاً بر میداره، میگه این آقا تکلیفاً معصیت نکرده است، اما تصحیح صوم از نظر حکم وضعی نمی کند. این چیزیست که بارها عرض کردیم توی این مسائل و خوشبختانه روایت هم داشتیم. این هم نکته سوم. نکته چهارم، از این دو خبری که ما خوندیم معلوم می شود که بعد از اینکه مقداری آب نوشید به مقداری که جلوی هلاکت خودش رو بگیره، بقیه روز رو واجب امساک بکند. هر دو روایت وقتی نگاه کردیم دیدیم به اندازه ضرورت می گه میل بکنه، و تو روایت اولش به خصوص خیلی واضح بود که حضرت فرمودن به مقداری که فقط رمقش رو حس بکنه، یعنی جانش بماند، اما بیشتر نه. خب این روایت های این چنینی به ما این مطلب رو میگه، اما آیا این روایت مربوط به ماه مبارک رمضانه یا نه؟ قدر یقینش ماه مبارکه. البته این روایت هم انصراف به ماه رمضان داره، خصوص این که میگه پسر و دختر ما داریم، البته اینا روزه اضافه که نمیخواستن بگیرن، انصراف داره به همون روزه اصلی ماه مبارک که چون ناچار بودن روزه بگیرن، خب روزه رو میگرفتن ولی کن آتش برشون غلبه داشته. اینه که تصریح نداره به ماه مبارک ولی کن انصراف داره که اینا روزه مستحبی یا واجبه دیگه نمیگرفتن، روزه وظیفه‌ای رو داشتن میگرفتن. لذا ما میگیم این روایت دیگه شامل غیر ماه رمضان نمیشه. نتیجه این میشه که روزه ماه رمضان است که اگر خورد دیگه نباید به مقداری که صد رمق بکنه نباید اضافه تر بخوره. اما نسبت به غیر رمضان میخوام بگم دلیل بر وجوب امساک در بقیه یوم نداریم. همون چیزی که سید هم فرمودن، بقیه روز رو میتونه روزش دیگه اصلا افطار بکنه، رسان بنشینه چیز بخوره، اما ماه رمضان نمیتونه این کارو بکنه. طبق این دو دلیلی که خوندیم باید خودداری بکنه. مسئله ششم انشاءالله باشه برای روزه شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.